سنتریفیوژ و دیگر مواد مورد نیاز برای غنی‌سازی‌اش را تأمین کند. بنابراین واقعا بستگی دارد که به حمله نظامی چطور نگاه کنیم، چه آسیب‌هایی به دنبال دارد و افکار عمومی دنیا چه واکنشی نشان خواهد داد. باید مشخص شود که آیا ملت ایران برای حرکت به سمت غنی‌سازی بالاتر و یک برنامه تسلیحاتی مصمم‌تر از قبل می‌شود یا نه.
اما تأکید شده است که دانش اتمی را نمیتوان از بین برد.
درسته، دانش فنی باقی خواهد ماند و این یک چالش همیشگی است. نحوه کار و تجربه غنی‌سازی سر جایش باقی میماند. واضح است که نمیتوان آن را از بین برد، اما میتوان جلویش را گرفت. به هر حال آنها باید بنشینند و فکر کنند که اگر قرار باشد با واکنش نظامی کشورهای جهان روبرو شوند، آیا رفتن به آن سو کار عاقلانه ای خواهد بود؟
موافقان حمله به ایران میگویند حتی اگر 4 سال هم به عقب بیفتد کافی است، برای اینکه کسی نمیداند تا 4 سال دیگر چه اتفاقاتی ممکن است در ایران و منطقه رخ دهد.
سیاست آمریکا این است که همه چیز را خوب بررسی کند. رئیس جمهور یک بار در تلویزیون گفت که قبل از آنکه ایالات متحده بخواهد دست به اقدام نظامی بزند، اول باید مستندات و شواهدی در اختیار داشته باشد که نشان دهند ایران غنی‌سازی بالاتر از حد متعارف انجام می‌دهد و در جهت ساخت سلاح حرکت می‌کند. من فکر نمی‌کنم که ما لزوماً داریم به سمت اقدام نظامی می‌غلطیم. اینکه اقدام نظامی باید انجام بگیرد یا نه مسئله دیگری است و قطعاً فرصت‌هایی تا آن زمان پیش خواهند آمد که بشود روی رفتار رهبری ایران تأثیر گذاشت. همینطور روی دانشمندان ایرانی و مردم ایران. آیا واقعاً این به مصلحت ایران است؟ آیا واقعاً به نفع منطقه است؟ آیا به صلاح دنیاست که بگذارد برنامه‌ای مبهم که می‌تواند به سلاح هسته‌ای ختم شود ادامه پیدا کند؟ به چه دلیل این همه دردسر را برای کشورتان می‌خرید؟ سوالات زیادی است که باید از ایرانی‌ها پرسید. حتما می‌توانید تصمیمی بگیرید که منجر به حمله نظامی نشود. You can make some decisions that would ensure
that a military strike would not be an outcome. مقامات ایران نتیجه همکاری با آژانس را به پرسش گرفتند. آیا خروج ایران از NPT خط قرمز آمریکا خواهد بود؟
من طرفدار استفاده از عبارت خط قرمز نیستم. تعیین خط قرمز یعنی تعیین یک نقطه سیاسی برای شروع چیزی که واقعا لازم نیست اتفاق بیفتد. خروج ایران از IAEA هم به نظر من به مصلحت ایران نخواهد بود. مردم دنیا از شما میپرسند چرا نمیخواهید تأسیسات هسته‌ای‌تان مورد بازرسی قرار بگیرند. بخشی از آژانس باید آنجا باشد تا ایران تعهداتش به عنوان عضوی از NPT را انجام دهد. غنی‌سازی هم که دارن ادامه میدهند و آن را از حدی که برای راکتورهای تولید انرژی لازم است هم فراتر بردند. برای همین پرسش‌های زیادی در این زمینه هست. حضور آژانس به منزله پنجره ایست که به جهان خارج نشان می‌دهد آنها تا چه حد جلو رفتند و در چه مرحله‌ای قرار دارند، و به نظر من این خیلی به نفع آنها هم هست که آژانس در آنجا بماند. دنیا هم می‌داند برنامه ایران در چه مرحله ایست، چالش‌های پیش رویش چیست و دارند به کجا می‌روند.
خب مهمانان امشب افاق، آقای حسین آریان ناخدای پیشین نیروی دریایی ایران از نیوکاسل بریتانیا، آقای مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین آفتاب یزد در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن، آقای مراد ویسی روزنامه‌نگار امور سیاسی رادیو فردا، مدرس پیشین دروس سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح و ارتش در گروه استراتژیک دانشکده خبر از پراگ در جمهوری چک. درود به هر سه شما، به افق خوش آمدید. آقای آریان، بشنویم ابتدا واکنش شما رو به این گزارش و اونچه که جنرال کرنی گفت.
همینطور که جنرال کرنی تأکید کرد، این گزارش در واقع یک حقایقی رو در رابطه با پیامدهای جنگ در اختیار و به طور کلی جلوی کسانی گذاشته که در آمریکا یا اسرائیل مرتب میگن که بایستی به ایران حمله بشه. ولی اون چی که مهمه، بعضی از نکاتش که بسیار مهمه، اینی که واقعا حمله به ایران همینطوری که خودش هم تاکید کرده و در این گزارش هم اومده، هیچ دلیلی نداره که باعث بشه که ایران برنامه غنی‌سازیش رو در دراز مدت متوقف بکنه. و اگر حساب کار بر اینه که با حمله به ایران بخوان رژیم رو ساقط بکنند، این هم هیچ ضمانتی نداره. اشکالاتی در داخل مملکت پیش میاد، خزانه مملکت همونطور که در گزارش اومده خالی خواهد شد، تنش در داخل کشور بالا خواهد رفت و مشکلات زیادی برای ایران و برای اقتصاد رنجور ایران و به طور کلی فشار زیادی به مردم وارد خواهد اومد. ولی هیچ دلیلی نداره که این رژیم ساقط بشه یا سقوط بکنه. به همین جهته که از این لحاظ من میگم که این گزارشی رو که تهیه شده بیش از با امضای بیش از 30 نفر از برجسته ترین کارشناسان نظامی، سیاسی و دولتی پیشین آمریکا اعتبار فراوانی داره برای کسانی که دائم تأکید میکنن باید به ایران ما حمله بکنیم تا جلوی برنامه هسته‌ای ایران را بگیریم و فرصت کافی به دیپلماسی نمیدن یا فکر میکنن که دیپلماسی به پایان رسیده و مثل آقای نتانیاهو خط قرمز تعیین میکنن. یعنی نتانیاهو تازه به آمریکا میگه خط قرمز تعیین بکن، خودش خط قرمز تعیین نمیکنه و در پایان اون میخوان که جنگ شروع بشه.
آقای آریان، ولی این نکته که شنیدید آقای کرنی به صراحت گفت ما صبر نخواهیم کرد تا برنامه تسلیحاتیشون رو کامل بکنن،
این رو در حال حاضر همه میگن که ما اجازه نخواهیم داد که ایران واقعا به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. پرزیدنت اوباما گفته، میت رامنی هم که کاندیدای ریاست جمهوری است همین حرف زده. اینها در حال حاضر نمیتونن حرفی غیر از این بزنند برای اینکه مسائل انتخاباتیه و کمپین انتخاباتیه. ولی اگر واقعا بخوان از راه درست جلو برن، به باور من باید به دیپلماسی فرصت بیشتری بدند، یک مقدار به هر حال با ایران را بیاند و همینطور بالعکس تا به نتیجه برسه. و یکی از نکات مهم به نظر من میتونه این باشه که سطح تهدیدها رو بیارن پایین، چه در ایران و چه در آمریکا، که این راه رو باز بکنه برای ادامه دیپلماسی و به طور کلی رسیدن به یک نتیجه.
بسیار خوب. آقای واحدی، شنیدید مطالبی که آقای کرنی مطرح میکرد؟ یک جمله خیلی روشن داشت، گفت که چند پرسش مطرح کرد، گویا به صلاح دنیاست که این برنامه مبهم همچنان ادامه پیدا بکنه با تمام چالش هایی که میتونه هم برای مردم ایران داشته باشه هم برای جامعه جهانی. برداشت شما چیه از این گزارش و اون چیزی که الان داره به عنوان گزینه نظامی مطرح میشه؟ حالا صرف نظرت مسئله اسرائیل هم بس بر سر حمله آمریکاست.
به نام خدا، سلام به شما مهمانان برنامه و بینندگان برنامه. ببینید، من برداشتی که از این گزارش میکنم که حالا یه نکته هم بگم، من این چیزی که شما نشون میدید اتفاقا آقای کرنی امضا نکرده بود، همه امضا داشتن ایشون امضا نکرده بود گزارش رو.
واقعا اون چیز اسامیشون بعضی تایپ شده بود.
به حضورتون عرض کنم، من تصورم اینه که بیش از این که واقعا یک بحث واقعی باشه، برمیگرده به بعضی از درگیری‌هایی که در داخل آمریکا هست. نمیخوام بگم همش همین است، ولی یه مقدارم پاسخ به اسرائیلی‌ها و کنترل اسرائیل، یعنی همون نگرانی هایی که اسرائیلی ها مطرح میکنن در این گزارش هم اومده، اما در کنارش بسیار پررنگتر پیامدهای جنگ رو اشاره کردند و حتی به نظر من یه مقدار بیش از واقعیت بزرگنمایی هم کردند. یعنی اینکه در همین گزارش آقای کرنی تقریبا تلاش شده بود، در همین مصاحبه تلاش شده بود که همه جا ملت ایران در کنار دولت جمهوری اسلامی قرار بگیره، در حالی که این نیست. به نظر من ملت ایران از آب و خاکشون دفاع خواهند کرد و همین ملت هست که باعث میشه کسی جرئت نکنه به ایران حمله کنه. اما اینکه ما تصور کنیم هر نوع تهدید علیه حکومت جمهوری اسلامی بلافاصله خیزش عظیم ملت ایران رو به پا خواهد داشت و به دنبال خواهد داشت، من این باور رو ندارم. میخوام خدمت شما بگم که من تصور میکنم این گزارش یک نوع هم اون نگرانی هایی که اسرائیل مطرح میکرده را مطرح میکنه برای اینکه کم نیارن از تبلیغات اسرائیل و بگن همون نگرانی ها رو ما هم داریم، لابی هایی که در اسرائیل در اینجا دارن رو جواب بدن، و هم تبلیغاتی های رامنی کرده یک مقدار کسانی که نزدیکتر به دولت هستن اونها هم تکرار بکنن. اما باز هم میگم تبعات و پیامدهای جنگ رو بیشتر بزرگ کردن، که البته بسیار هر جنگ حتی جنگ محدود هم تبعات بسیار نگران کننده ای داره، همه ما نگران هستیم. اما من هیچ وقت در این مدتی که تبلیغات زیاد شده هیچ وقت باور نداشتم که اسرائیل یا آمریکا میخوان به ایران حمله بکنن. این رو هنوز هم باور ندارم، قبلا هم گفته شده، الان هم میگم
ببینید به نظر سنجی ما اون گزینه سوم
هستم که منم یکی از رای دهنده‌هاش بودم. گمان من اینه، ببینید شما با یک حکومتی سر کار دارید که اصلا براش مهم نیست چقدر از مردم ایران کشته میشن. یعنی شما با یک حکومتی نیستید که بگن مثلا اسرائیل گفته بودن که اگه جنگ کنیم 500 نفر از ما کشته میشن. این نیست که مثلا شما بگید ایران 500 هزار نفر کشته میشه. حکومت ایران از این چیزا نگران نداره. با یک همچین حکومت جنگیدن کار ساده ای نیست. حکومتی نیست که تصور کنه حالا اگر مثلا 1,000 میلیارد دلار دیگه به اقتصاد ایران صدمه خورد چه میشه، اگر خدای نکرده 100,000 نفر کشته شدن، 200,000 نفر مجروح شدن، 100,000 نفر اسیر شدن چه اتفاقی میفته. با یک همچین حکومتی شما با عدد و رقم نمیتونید محاسبه کنید و بگید از این میترسه و جنگ را نمیندازه. به همین جهت با همچین حکومتی جنگ هم نخواهند کرد و راههای دیگر در پیش خواهند برد. من البته معتقدم که حکومت ایران خودش داره دیپلماسی رو پس میزنه، به دنبال دیپلماسی نیست. دنیا انقدر از جنگ خسته شده، الان ببینید یک سوریه که توانمندیاش بسیار کمتر از ایرانه به راحتی نتونستن سرنگون کنن. سرنگونی کار راحتی نیست که اصلا ما اعتقادم نداریم از خارج بخواد سرنگونی انجام بشه. از نظر من حکومت به یک نحوی سرنگون شده، اصلا پاشیده است، حکومت هیچ انسجامی نداره. شما حرفایی که امروزا خودشون میزنن نگاه کنین، نشون دهنده از هم پاشیدگیه. اما اینکه از خارج بخوان برای سرنگونی اقدام کنن، مطمئنا مردم ایران نمیپسندن. و من هم عرض می‌کنم، بازم تکرار می‌کنم، من هیچ وقت در یک دو سال که بعضی از دوستان ما اتفاقا سعی کردن به بهانه همین جنگ برن به یک نحوی دنبال تضمین امنیتی برای آقای خامنه‌ای و حکومتش باشن، من هیچ وقت جنگ رو باور نداشتم و هنوزم باور ندارم.
آقای ویسی بشنوید ببینیم نظر شما رو در مورد این گزارش با اون چه که جنرال کرنی مطرح کرد. و یه نکته هم خوبه اینجا بهش پرداخته بشه، این بحثی که من پرسشم در واقع اونجا مطرح کردم، بحثی که در مورد حمله زمینی یعنی استقرار نیروی نظامی در خاک ایران، این سالها بود اصلا در موردش بحث نمی‌شد، ولی این گزارش در این حال که اشاره کردن آقای واحدی و آقای آریان که خواستن تبعات روشن بکنه، به صراحت از این صحبت می‌کنه که اگر بحث بر سر تغییر رژیم باشه، باید نیروی زمینی پیاده کرد. نیروی زمینی هم باید ابعادش در جمع بیشتر از اون نیروهایی باشه که در جنگ عراق و افغانستان شرکت کردن. نظر شما رو بشنویم.
ببینید اتفاقا این برمیگرده به اون سه تا آیتم اصلی که هر نوع حمله بر اساس اون شکل خواهد گرفت. من معتقدم حمله موقعی صورت خواهد گرفت، حمله احتمالی، که سه تا آیتم رو آمریکایی‌ها براش جواب داشته باشن. اول اینی که تا ظرفیت تحریم و فشار بین‌المللی، فشار جامعه بین‌المللی و فشار از طریق سازمان ملل و اجماع بین‌المللی تموم نشده، پر نشده، چون این حمله صورت نمیگیره. یعنی آمریکایی‌ها هنوز معتقدن میشه در این حوزه کار کرد، تحریم بیشتر، فشار بیشتر، همراهی بیشتر جامعه بین‌الملل. دومین نکته‌ای که اونها در ذهنشون هست اینی که روزی باید حمله کرد که از اون روز به بعد اگر حمله نشه، برنامه هسته‌ای ایران برگشت ناپذیر میشه. اون روز روزی خواهد بود که حمله خواهند کرد. و سومین نکته که پاسخ سوال شما هم هست این هست که اگر آمریکایی‌ها برای یک سوال اساسیشون جواب پیدا بکنن، اون موقع در حمله مصمم‌تر خواهند شد. و اون اینی که اگر ما ضربه اول رو به ایران وارد کردیم با این هدف، چون هدف هر حمله از طرف آمریکا این هست که ایران خلع اراده بشه در ادامه بازی هسته‌ای، برای رسیدن به این هدف آمریکایی‌ها برآورد کردند که اگر ما حمله کردیم، هر نوع حمله هوایی یا موشکی، و ایران 1 در میلیون جواب داد به این حمله در هر سطحی، ما برای از بین بردن این جواب ایران دوباره باید به ایران حمله رو ادامه بدیم. و این ممکنه درگیری رو از سطح یک کانفلیکت محدود به یک جنگ کامل تبدیل کنه. آیا الان ما میتونیم یک جنگ کامل رو در اونجا مدیریت کنیم؟ منظور از اونجا جایی هم هست که شرقش افغانستان بحران زده است، غربش عراق متزلزل متصل به سوریه از طریق عراق که نارام، و از طریق افغانستان متصل به پاکستان نارام، و این منطقه استراتژیک از جنوب هم به خلیج فارس وصل هست که عمده نفت مصرفی دنیا از اونجا میاد. برای امریکایی‌ها این مهم هست که اگر ما در چنین شرایطی وارد نبرد شدیم، آیا میتونیم در خلیج فارس بجنگیم در کنار بندر رأس التنوره عربستان که روزی 9 میلیون بشکه نفت از اونجا به قلب اقتصاد دنیا پمپاژ میشه؟ آیا ما میتونیم این رو اگر تبدیل به جنگ کامل شد مدیریت کنیم؟ من اعتقادم اینه که اگر آمریکایی‌ها برای این 3 تا سوال جواب پیدا بکنن، اون موقع در مورد حمله تصمیمشون قطعی‌تر خواهد شد. یعنی اینی که آیا ظرفیت تحریم و فشار بین‌المللی بر ایران پر شده یا هنوز جا داره؟ آیا برنامه هسته‌ای ایران برگشت ناپذیر شده یا برگشت ناپذیر خواهد شد؟ و سوم اینه که آیا اگر ما حمله کنیم و ایران جواب بده، وارد یک جنگ کامل خواهیم شد یا نه؟ بر این اساس هست که من فکر میکنم تمام ارتش‌ها از جمله ارتش ایران و قوای مسلح ایران و قوای مسلح آمریکا خودشونو برای هر گزینه آماده کردن. قطعا هر دو طرف هوشیارن، نباید یک طرف رو بگیم که اون عقلش میرسه این کارها رو پیش بینی میکنه، اون یکی نمیرسه. هم ارتش و نیروهای مسلح ایران برای نبرد کامل آمادن، هم آمریکایی‌ها. منتها پیش بینی میشه آمریکایی‌ها برای که به این هدفشون برسن، یعنی خلع اراده ایران در ادامه بازی هسته‌ای، سه نوع حمله رو مد نظر دارن. حمله اول حمله محدود هست، که یعنی اینی که حمله موشکی و هوایی از مثلا دریای سرخ، از اقیانوس هند و بیرون از خلیج فارس. حتما هم حمله ها بیرون از خلیج فارس خواهد بود که متحدین عربشون رو درگیر این قضیه نکنن. یا حمله محدود بیشتر خواهد بود، منجر به اشغال سرزمینی محدود میشه که برخی از مناطق در حاشیه خلیج فارس رو بخوان اشغال بکنن، یک سرپل بگیرن. و سوم اشغال کامل ایران. چون اشغال کامل ایران کار بسیار دشواری و نیروی زمینی گسترده میخواد، آمریکایی ها امیدوارن که اگر روزی نیاز به حمله نظامی شد، در حمله محدود موشکی و هوایی بتونن هدف رو که خلع اراده ایران در ادامه بازی هسته‌ای است به دست بیارن. و البته اگر این چنین اتفاقی بیفته به لحاظ منطق نظامی، چنین حمله‌ای در خلیج فارس با اون ویژگی‌هایی که من گفتم، حمله‌ای پرشدت خواهد بود ولی به لحاظ زمانی محدود، که این فاجعه‌ای برای ملت ایران، فاجعه ای برای کشور ایران، ولی برای نظام الزاماً فاجعه نیست. ببینید این ستا رو باید از هم جدا کرد.
بله.
من معتقدم خطرناکترین چیز برای ایرانی حمله است که میتونه زیرساختای کشور رو نابود کنه، مردم رو از بین ببره، ولی نظام از حمله محدود ضرر نمیکنه، اگرچه در جنگ کامل احتمالاً خطرناک براش خواهد بود.
آقای آریان، شنیدید صحبت ها رو با آقای واحدی؟ اعتقاد داشتن که چنین حمله ای صورت نخواهد گرفت از سوی آمریکا و آقای ویسی شرایطی رو براش تعیین کردن. شما اعتقاد دارید که اگر چنین اتفاقی بیفته، به گفته آقای ویسی، روزش، این روزی که حمله خواهد شد چه روزی است؟ آیا زمانی است که در ایران در آستانه یک آزمایش اتمی باشه، زمانی که ایران از NPT خارج میشه؟ به نظر شما چه موقعی آمریکا این احساس خطر رو خواهد کرد که باید قبل از اینکه به قول آقای ویسی به اون نقطه غیر قابل بازگشت برسه دست به عمل بزنه؟
به نظر من آقای ویسی درست گفتند. برای اینکه اگر آمریکا حس بکنه که ایران به نقطه بدون بازگشت، بی بازگشت رسیده، اون وقت حمله خواهد کرد. ولی یکی از نکاتی دو که در ضمن صحبت‌های گفته شد، آقای واحدی هم گفتند، اینه که خب مردم با رژیم نیستند و اگر حمله بشه، ببینید اگر واقعا به ایران حمله بشه، اولا معلوم نیست که رژیم سقوط بکنه یا نکنه، و اگر حتی اگر رژیم سقوط بکنه، نکته دیگری رو که آمریکایی‌ها، من فکر می‌کنم در موردش فکر کردن، یعنی که حتی اگر این رژیم سقوط بکنه و رژیم دیگری بیاد سر کار، هیچ ضمانتی نداره که برنامه ایران، برنامه هسته‌ای خودش رو دنبال نکنه. ممکنه به دنبال سلاح هسته‌ای نباشه، ولی ممکنه به اون حدی برسه که بتونه توانایی رو داشته باشه و در واقع گزینه ژاپن رو برای خودش حفظ بکنه. اینم یکی از نکاتیه، چون همه فکر میکنن با سقوط رژیم همه چیز حل خواهد شد و ایران برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف خواهد کرد. اما در مورد حمله، آمریکایی‌ها بیشک تمام این محاسبات رو در موردش فکر کردند که بایستی چه موقع حمله بشه، و نقطه اشتعال همونطور که ذکر شد واقعا در خلیج فارس خواهد بود، که قوای آمریکا، ناوگان پنجم آمریکا و همینطور نیروی دریایی آمریکا در مجاورتی یکدیگر دارند عمل می‌کنند، و آمادگی کافی رو آمریکا برای این به طور تام تمام به نظر من داره. ولی اینکه کی عمل خواهد کرد ما نمی‌دونیم. کارهایی رو که آمریکا کرده، چه از نظر تقویت ناوگان پنجم، چه از نظر مسلح کردن این ناوگان به موشک‌های جدید و موشک‌های تاماهوک، چه از نظر زیاد کردن شمار ناوهای مینروب و هلیکوپترهای مینروب، چه از نظر سامانه‌های پدافند هوایی و همینطور از نظر تقویت سامانه‌های پدافند هوایی کشورهای عرب و مسلح کردن بیشتر اینها و هماهنگی با دیگر کشورهای اروپایی برای عملیات مینروبی، داره خودشو آماده میکنه که اگر لازم باشه دست به اقدام بزنه. و به نظر من همینطوری که آقای ویسی گفتن، ایران از این نظر و اینکه آمریکا داره خودش آماده میکنه کاملا هوشیاره و بیشک تمهیداتی را قائل شده که در صورت لزوم اگر بخواد بتونه واکنش نشون
بده. ایران بیان آماده است. آقای وحیدی گفته آماده نبرد بزرگ در عصر ظهور هستیم. فردا سال روز آغاز جنگ ایران و عراق هست. وقتی نگاه میکنیم به اون چه اتفاق افتاد وقتی که ایران مورد حمله خارجی قرار میگیره، حالا بحث بر سر این همیشه بوده که جنگ رو چه کسی آغاز کرده که ملا واقعا هنوز جای حرف داره، ولی وقتی به اون شرایط نگاه میکنید، اون تفکری که باعث شد جنگ به درازا کشیده بشه، به نظر شما هنوز در میان فرماندهی، در میان رهبران ایران وجود داره اون تفکر؟
من تصور میکنم بله، حداقل جناحی در حکومت ایران و در بخش نظامی حکومت ایران، که البته حکومت به نحوی همش نظامی، ولی نظامی ترشون وجود داره که از جنگ استقبال میکنن، نه بر مبنای فلسفه ظهور و دوره ظهور، چون اگر آقایون به حرفایی که خودشون در مورد ظهور و مهدویت میزنن معتقد باشن که بحث مهدویت یک بحث فراملیه، چرا بلافاصله در مورد سوریه عقب نشینی کردن؟ این خبر رجانیوز که هنوز بر نداشت، البته جهان نیوز رو اصلاح کردن بعد از اینکه حرفای آقای جعفری تکذیب شد، ولی به صراحت اینجا حرف آقای جعفری است که تعدادی از نیروهای سپاه در سوریه حضور دارند، از نیروهای قدس سپاه. با این حرفی که آقای وحیدی امروز زدن که اینها وابسته نظامی هستن کاملا متفاوته، چون آقای جعفری اینجا توضیح داده مأموریت نیروی قدس چیه و همه هم میدونن. اگر واقعا بحث نبرد بزرگ برای دور ظهور باشه، ظهور که دیگه مرز ملی نمیشناسه، جهان اسلام و کل جهان رو قرار هدایت بشه در عصر مهدویت و طبیعتا سوریه هم بخشیشه، نباید اینا بلافاصله عقب نشینی میکردن. من اینو اعتقاد ندارم، اما بخشی از حکومت ایران استقبال میکنه بیش از هر چیز، این شاید خیلی گفتنش ساده نباشه، ولی بیش از هر چیز جنبه اقتصادی داره. این تفکر مال حالا نیست. ببینید کیهان 7 مرداد 89 یه مصاحبه با آقای محسن رفیق دوست داشته، نوشته که اعتراض کرده، می‌خواسته در مورد آقای مهندس موسوی اظهار نظر کنه که مهندس موسوی در جنگ کارشکنی کرد. میگه قبل از پذیرش قطعنامه ما احساس کردیم که مملکت امکانات وسیع نداشت. این نکته خیلی مهمه، اما این مهم نبود. اصلا مهم نیست که امکانات وسیع نداشت، مهم این بود که این امکانات آنطور که نظامیان می‌خواستن در خدمت نبود. یعنی اون تفکری که همه امکانات کشور در اختیار نظامیان باشه الان وجود داره، و تصور بعضی از آقایون اینه که بهترین راه برای اینکه بیش از اینکه الان هست، در اون موقع به این اندازه نظامیان بر حکومت مسلط نبودن، امروز خیلی بیشتر مسلطن و بیشتر از این میخوان، راهش اینه که شرایط جنگ کشور جنگی بشه. من نمیگم جنگ بشه، شرایط کشور رو میخوان جنگی بکنن، که با توجیهی که الان هم دارن انجام میدن. یعنی ببینید آقای جعفری در همین مصاحبهش با صراحت میگه سپاه به سوریه کمک اقتصادی میکند، یعنی خزانه کشور دست سپاه، بیش از این میخوان داشته باشن. به نظر من اینکه این حرفایی که آقای وحیدی زده یک مقدار خیلی متعادل نیست، یعنی یه طرف میاد سعی میکنه که دعوا رو بخوابونه در مورد سوریه و لبنان صحبت کنه، اعتراض رئیس جمهور لبنان رو به یه نحوی جواب بده که ما حضور نظامی نداریم، از این طرف حرفای گنده گنده تیپ احمد نژادی هم میزنه که ما در عصر ظهور هستیم، مأموریت جهانی داریم. دیدم آقای احمد نژاد گفته من در نیویورک راه حل هایی برای مشکلات جهانی ارائه خواهم کرد. این تصور یه مقدار که بعضی از مشکلات روانی هم پشتش هست به نظر من درشون وجود داره، ریشش هم برمیگرده به اینکه به نظر من فکر میکنن تنها راهی که بیش از این که الان هست بر منابع مالی و اقتصادی کشور و منابع سیاسی و قدرت سیاسی مسلط باشن که شرایط کشور رو جنگی کنن. اما از یه طرف کسانی هم در کشور هستن که از این شرایط ناراحتن، یعنی میفهمن که اگر کشور همین الان تحریم اقتصادی فلجشون کرده، اگر قرار بشه خدای نکرده بحث جنگی مطرح بشه، حکومت خطر خواهد به ضرر خواهد کرد. من بازم تکرار میکنم، اونها نگران از بین رفتن منابع یا کشته شدن ایرانی ها نیستن، نگران در واقع امنیت حکومت خودشون هستن. به همین جهت به نظر من دو تا جناح در داخل حکومت هست، بعضی از رقابت هاشون هست. ببینید کارهای تحریک‌آمیز سری انجام میدن، سری میخوان خنثاش کنن. آقای سردار نقدی فرمانده بسیج یه حکمی زده برای سردار فضلی به عنوان فرمانده گردانهای امام هادی، در اونجا گفته یکی از وظایف شما انجام منظم رزمایش های الی بیت المقدسه، به سوی بیت المقدس، یعنی یک نوع کارهای تحریک‌آمیز داره انجام میشه. خب شما در این شرایطی که به محضی که آقای خامنه یه حرف سیاسی میزنه تمام دنیا تحریک میشه، اینکه بیاد یه فرمانده نظامی رسما بگه ما مرتبا رزمایش های الی بیت المقدس انجام میدیم، این طبیعتاً بهانه سازی میکنه. فقط در داخل ایران نیستن جنگ طلبا، که خارج از ایران هم هستن، در اسرائیل هم هستن، در آمریکا هم ممکنه باشن. به هر حال این نوع حرفا، من از این جدارم تکرار میکنم که دو جناح در ایران هستن، بخششون تصور میکنن شرایط کشور اگر جنگی بشه به نفعشونه، تسلطشون بر اقتصاد و سیاست کشور بیشتر میشه. یه گروهشون که عاقل‌ترن، نه اینکه دلشون برای مردم و امکانات سوخته باشه، تصور میکنن حتی شرایط جنگی باعث سقوطشون میشه. به همین جهت این جنگ بین دو تاست. احمدی نژاد یه سری حرف میزنه، یه عده میگن که چرا تحریک کردی، از اونور احمدی نژاد میاد به فیروزآبادی اعتراض میکنه که چرا حرفای نپخته میزنید علیه ترکیه و قطر و عربستان، و اونم میاد میگه من داشتم امر معروف میکردم.
آقا شما از صحبت های آقای زیبا کلام چه در مورد جنگ میگین؟ که این مقطع چطور اینه؟
ببینید برای من جالب بود آقای زیبا کلام صحبتی که دیروز در مناظره با آقای کوثری کرده در دانشگاه، در باشگاه فرنگیان ساری. اونجا میاد به صراحت به نظر من میگه ایران جنگ رو شروع کرده. یعنی میاد میگه که من بعد نیست جمله‌اش براتون بخونم، میگه که پس از انقلاب اسلامی فقط عراق مورد تهدید نبود، زیرا در رسانه‌های کشور ما به صراحت در مورد موجودیت بسیار از کشورهای عربی اعتراض میشد. آیا نمیشد با یک سیاست پخته‌تر درباره صدور انقلاب اسلامی عمل کنیم که سبب وحشت میان عرب نمیشد؟ این آقا داره میگه که ما رفتیم کشورهای عربو تحریک کردیم، بعدم میگه همشون عراق به نیابت از کشورهای خلیج فارس به ما حمله کرد. یعنی در واقع یه نوع فضایی دارن درست میکنن خودشون میگن. البته من اینجا بگم این که آقای زیبا کلام اجازه پیدا میکنه در دانشگاه در حضور آقای کوثری حرف بزنه، آقای کوثری هم جواب نمیده، رد نمیکنه، به نظر من یک جناحی رو در ایران دارن تقویت میکنن، جناحی که موسوم هستن به اصلاح طلب اما طرفدار شرکت در انتخاباتن. این فضا رو برای اونها ایجاد میکنن. اتفاقا جالب خبرگزاری فارس نوشته که بسیار مشهود بود که طرفداران آقای زیبا کلام در این مناظره بیشتر از آقای کوثری بودن. یعنی خبرگزاری سپاهی که باید طرفدار آقای کوثری باشه، یه نوع داره آقای برای آقای زیبا کلام پروپاگاندا میکنه. من شخصیت آقای زیبا کلام احترامش میذارم، اما به نظر میسه دنبال تقویت هست. اینکه در این مقطع اجازه میدن گفته بشه حقیقتی است، البته نه همه حقیقت. به نظر من این نیست که فقط این تحریکات باعث جنگ شد، عراق انگیزه برای حمله داشت، کشورهای عربی دفاع کردن، حتی فلسطینی ها دفاع کردن از صدام برای حمله به ایران، آمریکایی ها دفاع کردن یا بعضی از کشورها حداقل سکوت کردن، اما اینکه در داخل ایران در حضور سردار کوثری گفته میشه که ایران تحریک کننده جنگ بود، این هم یک موضوعی که باید به موقع بهش رسیدگی کرد.
آقای ویسی بشنویم نظر شما رو در مورد اون تفکری که جنگ رو به درازا کشاند و آیا این تفکر به نظر شما کماکان وجود داره، وقتی که مقایسه بکنیم بین توان نظامی که ایران در روز آغاز جنگ داشت با اونچه که الان شما گفتید که ایران آماده هست. به نظر شما ایران از موقعیت نظامی برتری نسبت به موقع برخورد داره؟ آمریکا احساس خطر میکنه نسبت به توان نظامی ایران به نظر شما؟
ببینید من یه مطالعه علمی و تاریخی راجع به این با توجه به 5 مورد جنگ انجام دادم، جنگ هایی که در استالینگراد، لنینگراد، خرمشهر و جنگ 2001 افغانستان و 2003 عراق بوده. ولی قبل از اون میخوام بگم که یه نکته بگم راجع به این چیزی که آقای زیبا کلام گفتن. ما ممکنه موافق یا مخالف جمهوری اسلامی باشیم، ولی همیشه باید حواسمون باشه که اصلی که ما براش داریم تلاش میکنیم دفاع از ایران و ایرانیه و تاریخ رو نباید تحریف کرد. اون چه که باعث حمله عراق به ایران شد احساس صدام حسین بود در اینی که بعد از انقلاب ایران توازن قوا به نفع عراق و به ضرر ایران به هم خورده و الان روزی هست که باید اون حقارتی رو که در سال 1975 بر عراق در عهدنامه الجزایر تحمیل شد برهم زد و حمله کرد. و اتفاقا اونجا بود که روز اول که اعلام کردن اومدن تو تلویزیون گفتن که ما سیف صد، زین الغوث و میمک رو که در 1975 ازمون گرفته بودن پس گرفتیم. درسته ممکنه یک تحریکایی بوده باشه یا بحث اثر این که جمهوری اسلامی بحث صدور انقلابی نداشته، ولی این واقعیت تاریخی رو از یاد نبریم که عراق به ایران حمله کرد و به صرف اینی هم که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، منتقدش هم هستیم، این رو هم هیچ وقت نباید از یاد ببریم که ما نباید شرم کنیم از اینی که بگیم که ملت ایران در دفاع از کشورش در جنگ ایران و عراق سربلند بیرون اومد. اینی که استراتژی نظامی درست بوده یا نه، اینی که جنگ باید طول می‌کشیده بعد از خرمشهر تمام شه، اینا یه مسئله قابل بحث سر جای خود، ولی ما ایرانی‌ها به صرف اینی که گفتن این جمله که ما جلوگیری کردیم از اینکه کشورمون اشغال بشه، ممکنه جمهوری اسلامی از این جمله خوشش بیاد، نباید فریب این رو بخوریم و نباید شرم بکنیم از اینکه کشور ما اشغال نشد، سرباز عراقی در تهران، اصفهان و شیراز نیومد و برای ما تکلیف نکرد.
آقای ویسی یه نکته رو من فقط بگم قبل از اینکه حرفتون یادتون نره. ببینید من خودم در همون سال 67 در جبهه بودم و بسیاری در اون ماهای آخر جنگ دیگه حاضر نبودن برن. وقتی که می اومدن برای اینکه داوطلب ببرن، اگر اوائل 5000 نفر پا می شدن، اون اواخر 10 نفر هم پا نمی شدن برن به خط مقدم.
دقیقاً. این چهار تا عامل داره که اتفاقاً همین امروز هم که ما در وضعیت بحرانی هستیم بهش صادقه. ببینید، من اون 5 تا مطالعه که روی استالینگراد و لنینگراد و خرمشهر اینا کردم، به اینو بررسی کردم که چطور میشه جنگ میهنی شکل میگیره. جنگ کلاسیک ارتش به ارتشه. جنگ میهنی یعنی مردم میان کنار ارتش کشورشون وای میسن. چرا در استالینگراد و لنینگراد و خرمشهر و جنگ ایران عراق اتفاق افتاد؟ مردم وایسادن، البته آخرش تضعیف شد. و چرا در حمله آمریکا به افغانستان عراق مردم کنار حکومت طالبان و صدام وای نایستادن؟ این به 4 تا حس برمیگرده و این حس در ذهن مردم بر اساس اون تصمیم میگیرن. اول اینی که مردم حس کنن یک دین یا یک ایدئولوژی مقبولی وجود داره که باید ازش دفاع کنن. مثلا حس میشد در اوایل که باید از انقلاب اسلامی دفاع کرد، یه بخشی به خاطر اون رفتن جبهه. حس اینه که یک حکومت مقبول، مشروع و کارآمدی وجود داره، باید ازش دفاع کرد. حس اینه که یک سرزمین و یک وطنی وجود داره که باید